enter jet dash audio.
صفحه 65. در این هنگام صدای شهریار به گوش رسید که می گفت تصور نمی کنم سرگذشت این پیر مرد بتواند بهتر از سرگذشت دو پیر مرد قبلی باشد. شهرزاد لب به سخن گشود و گفت ای شهریار جوانبخت، من نمی توانم شرح سرگذشت سومی را برای تان بازگو کنم، زیرا تفصیل آن را نمی دانم، ولی به طور اجمال می دانم که برای پیر مرد سومی ماجراهای حیرت انگیز فراوانی اتفاق افتاد که شنیدن آن همه حوادث گوناگون و جالب تحسین جن را برانگیخت و در نتیجه با ابراز رضایت و خوشنودی از شنیدن آنها باقی مانده کیفر بازرگان را هم بخشید و سرانجام مرد بازرگان از کیفر مشقت بار مرد نجات یافت. آنگاه جن خطاب به بازرگان اظهار داشت تو زندگی خود را مرهون این سه نفر هستی و اگر آنها این سرگذشت‌های شنیدنی و شگفت‌آور را برایم تعریف نکرده بودند تو اکنون زنده نبودی. جن پس از گفتن این سخن تنوره کشید و در آسمان ناپدید شد. بازرگان هم که احساس می‌کرد با کمک آن سپیر مرد عمر دوباره‌ای به دست آورده بسیار شادمان گردید و به طور کامل و شایسته‌ای از آن سه نفر سپاسگزاری نمود. به هر یک از آنها گفت که زندگی خود را مدیون هر کدام از آنها می‌باشد. پیرمردها هم از اینکه توانسته بودند با تدبیر خود خدمتی به بازرگان که مرد بیگناه و نیکرداری بود بنمایند و بیگناهی را از مرگ رهایی دهند غرق در شادی و شعف بودند. بعد از سپاسگزاری از یکدیگر خداحافظی نمودند و هر کدام راه خود را در پیش گرفتند. مرد بازرگان هم به شهر خود بازگشت و نزد زن و فرزندان خود رفت و بقیه ایام زندگی را به شادی و آرامش و فراغت با خانواده خود سپری کرد. شهرزاد که گفتارش به اینجا رسید رو به شهریار کرد و گفت آنچه را که تا این ساعت برایتان شرح دادم در مقابل سرگذشت مرد ماهیگیر ناچیز و بی اهمیت است. دینارداد که دید شهریار سخنی نمیگوید و تردید دارد به صدا در آمد و گفت خواهر، تا طلوع روز هنوز زمانی مانده، این مدت را برای ما قصه مرد ماهیگیر را بگو، البته مشروط بر این که سرور من حضرت سلطان موافقت فرمایند. سلطان موافقت خود را بیان کرد و شهرزاد هم داستان را بدین گونه آغاز کرد. سرگذشت مرد ماهیگیر. در روزگار قدیم مرد ماهیگیر کهنسال و فقیری زندگی می کرد که به سختی می توانست از طریق ماهیگیری لقمه‌نانی به دست آورد و خانواده خود را سیر کند. همسر و فرزندان او غالبا غذای کافی برای سیر شدن شکمشان نداشتند. ماهیگیر فقیر و فرسوده هر روز بامداد به دریا می رفت و تا غروب آفتاب چهار بار طول ماهیگیری خود را در دریا پهن می کرد و هنگام غروب با بدنی خسته و کوفته راه خانه‌اش را در پیش می گرفت. در یکی از روزها پس از سحر، هنگامی که ماه هنوز در آسمان دیده می شد، به کنار دریا آمد و در زیر نور ماه لباس کهنه خود را درآورد و گوشه‌ای گذاشت و طول ماهیگیریش را در سطح آب پهن کرد. وقتی خواست طول را جمع کند و آن را به خشکی بکشاند، احساس کرد که طول خیلی سنگین شده است. پیش خود فکر کرد که ماهی‌های بسیاری به طول افتادند و خیلی شاد و خوشحال شد و به هر نحوی بود با سختی دشواری طول را به ساحل کشانید و آن را که باز کرد دید لاشه الاغی در طول افتاده است. بسیار ناراحت شد. شهرزاد که احساس کرد سپیده صبح در حال دمیدن است لب از گفتار فرو بست. دینارزاد که با بی‌صبری آماده شنیدن بقیه داستان بود بی اختیار به صدا در آمد و گفت باید بگویم که آغاز این داستان که بسیار جذاب بود و از حالا پیش بینی می کنم که پایان آن همچنان جالب و شیرین خواهد بود. در این وقت شهرزاد گفت که داستان مرد ماهیگیر حیرت انگیزترین داستان هاست و چنانچه شهریار اجازه فرمایند بقیه آن را فردا شب برایتان شرح دهم. شهریار هم که بسیار مشتاق به شنیدن سرگذشت ماهیگیر بود کشتن شهرزاد را یک شب دیگر هم به تأخیر انداخت. شب نهم. دینارزاد مانند روزهای دیگر در نزدیکی های صبح خواهر شهرزاد را صدا زد و گفت خواهر، اگر بیداری از تو میخواهم که داستان زندگی ماهیگیر را دنبال کنی. شهرزاد هم در همان لحظه گفت چنان که حضرت سلطان اجازه فرمایند حرفی ندارم. شهریار هم اجازه داد و شهرزاد هم دنبال داستان را بدین گونه شرح داد. ای شهریار توانا، ماهیگیر که از بدشانسی خود ناخشنود بود و پارگی هایی در طور ماهیگیریش در اثر سنگینی وزن لاشه اولاغ پدید آمده بود، به دوختن آن مشغول شد و آن را وصله کرد و برای بار دوم تور را به دریا انداخت و پس از اندک زمانی احساس کرد که تور خیلی سنگین شده، گویی که ماهی‌های بسیاری را به دام انداخته است. ماهیگیر با تمام نیروی خود سعی کرد تور را از آب بیرون کشد. وقتی تور را باز کرد، سبدی را در تور دید که انباشته از گل و شن فراوان است. بسیار ناراحت شد و با لحن رقت‌آوری از بخت بد خود شکایت کرد و با خود گفت: ای سرنوشت، چرا این چنین با من ناسازگاری؟ من که ایمان به خدا دارم و بنده شکرگزاری هستم. من که با درستی و راستکرداری زحمت می‌کشم و برای لقمه اینان حلال به ماهیگیری وقت می‌گذرانم و آن وقت تو با من بد تا می‌کنی و بی‌مهری نشان می‌دهی. تو می‌دانی که من تنها از این راه امرار معاش می‌کنم و درآمد دیگری ندارم و روزی من از دل دریا به دست می‌آید. آن هم به اندازه ایست که خانواده‌ام گرسنگی خود را برطرف سازند. شاید شکوه من از تو درست نباشد، زیرا ممکن است تو پشتیبان و نگهدار اشخاص درستکار و شریف نباشی و بخواهی آنها را آزار دهی و رنج آنها تو را خوشنود سازد. شاید تو میل داری بداندیشان و گناهکاران را بر پرهیزکاران ترجیح دهی. وقتی ماهیگیر شکوه و شکایت را به پایان رسانید، با آزردگی زیاد سبد را به گوشه‌ای پرتاب کرد و در حالی که تور خود را تمیز کرده بود، برای بار سوم آن را در دریا گسترانید. این بار هم مشت سنگریزه و صدف نصیبش شد. کسی قادر نیست ناراحتی و دلازردگی ماهیگیر را در این لحظه تشریح کند. خشم او در این موقع به مرز جنون رسیده بود. اما همین که سپیده صبح کم کم ظاهر می شد، به نماز پرداخت. پس از نماز دعای خود را چنین آغاز کرد: خدایا، تو می دانی من روزی 4 بار تور خود را به دریا می اندازم. تا حال 3 بار آن را به دریا انداخته و چیزی به دست نیاوردم. این بار از تو می خواهم که من را ناامید مگردانی و همان گونه که به حضرت موسی عنایت کردی با من هم مدارا کنی. ماهیگیر این سخنان را گفت و تور را با تمام نیرو به دریا انداخت و بعد از اندک زمانی تور را که بسیار سنگین شده بود با دشواری فراوان بیرون کشید، ولی به جای ماهی صندوقچه مسی یافت که یک روی آن با سرب مهر شده بود و اثر مهر بر روی سرب نمایان بود. ماهیگیر خوشحال شد و با خود گفت: این صندوقچه را به ریختگری که اشیای فلزی را در کوره ذوب می‌کند می‌فروشم و با پولی که به دست خواهم آورد مقداری گندم خواهم خرید. ماهیگیر هر 4 سمت صندوقچه را خوب نگاه کرد و آن را تکان داد تا ببیند چیزی در آن است یا نه. هیچ صدایی از درون صندوقچه به گوشش نرسید. چون در روی 1 سمت صندوقچه اثر مهر سربی دیده می‌شد، با خود فکر کرد باید راز مهمی را در آن پنهان کرده باشند. ماهیگیر چاقوی خود را از جیب درآورد و به راحتی در صندوقچه را گشود و آن را از همان سمت روی ماسه‌های کنار دریا وارونه خواباند. مدتی با دقت به آن نگاه کرد و دید دود غلیظی از آن خارج می‌شود، به طوری که مجبور شد چند قدم خود را از آن دور کند. این دود به آسمان بلند شد و آنقدر بالا رفت تا به ابرها رسید و به صورت مه غلیظی درآمد. ماهیگیر از حیرت چشمانش گرد شده بود و همانطور به این منظره خیره نگاه می‌کرد. همین که تمام دودها از صندوقچه خارج شد، دوباره به همدیگر پیوست و هیکل هیولایی که 2 برابر بزرگترین قول‌ها بود، در مقابل ماهیگیر پدیدار شد. ماهیگیر بیچاره از مشاهده این صحنه وحشت‌انگیز به قدر ترسیده بود که قادر نشد برای فرار از خطر یک قدم هم به عقب گذارد. این هیولا به محض پدیدار شدن مرتباً حضرت سلیمان را صدا می‌زد و می گفت: یا حضرت سلیمان، یا حضرت سلیمان، ای پیامبر بزرگوار، قول می دهم که دیگر از اوامر از سرپیچی نکنم. مرا ببخش، خطا کردم که فرمانت را اطاعت نکردم. از این پس هرگز نافرمانی نخواهم کرد. شهرزاد که قصهش به اینجا رسید و می دید که سپیده صبح به زودی فرا می رسد، گفتارش را به پایان آورد. دینارزاد گفت: خواهر، متشکرم. تو آدم خوشقولی هستی و هیچ کس را مثل تو ندیدم که اینطور به وعده خود وفا کند. شهرزاد گفت: خواهر، این داستان از داستان قبلی خیلی پرهیجان‌تر و شگفت‌آورتر است و هنوز قسمت‌های جالب آن را تعریف نکرده‌ام و چنانچه سرور من شهریار بزرگوار اجازه فرمایند، بقیه داستان را فردا نقل خواهم کرد. شهریار که خود شخصا مجذوب شنیدن این قصه بود، برای آنکه از لذت شنیدن باقی داستان محروم نشود، حاضر شد که یک روز دیگر هم به شهرزاد فرصت بدهد و شتاب در کشتن او نکند. شب دهم. پس از گذشتن وقت سحر و یک ساعت به طلوع آفتاب، دینارزاد خواهر خود شهرزاد را صدا زد و خواهش کرد دنباله قصه پیرمرد ماهیگیر را نقل کند و شهریار هم که منتظر آن بود بلافاصله گفت بقیه قصه را تعریف کن تا بدانیم قول با حضرت سلیمان چه ارتباطی داشته است. شهرزاد چنین ادامه داد: ماهیگیر که تا حدودی از بود و حیرت خارج شده بود و به حال عادی برگشته بود به قول گفت ای موجود مغرور، چرا حضرت سلیمان را صدا میزنی؟ 1800 سال است که از مرگ او میگذرد و داستان رفتن تو در داخل این صندوق چگونه است؟ قول با حالتی خشمگین به ماهیگیر نگاهی کرد و گفت تو حق نداری به من بی احترامی کنی و مرا موجود مغرور خطاب کنی. قبل از آن که تو را بکشم باید از روی ادب و احترام با من سخن بگویی. تنها لطفی که به تو خواهم کرد این است که به تو اختیار میدهم خودت بگویی چگونه جانت را بگیرم و الا تأخیر در کشتن تو نخواهم کرد. ماهیگیر که سخنان قول را شنید گفت من تو را از این صندوق که در آن زندانی بودی خلاص کردم و آزادی و آرامش بخشیدم. روانی است که نجات دهنده خود را پاداش بد دهی، زیرا سزای نیکی باید نیکی باشد نه بدی. به علاوه من که درباره تو عمل ناپسندی نکردم. قول در پاسخ ماهیگیر گفت درست میگویی، ولی در هر حال باید تو را بکشم و دلیل آن را ضمن شرح حال خودم همکنون نقل میکنم. درست گوشهایت را باز کن تا بدانی چرا باید تو را بکشم. من یکی از قولهایی هستم که نسبت به فرمان و اراده حضرت سلیمان نافرمانی نشان دادم، سرکشی کردم و در واقع از فرمان خداوند سرپیچی نمودم. همه گوش به فرمان حضرت سلیمان بودند و فقط من و قول دیگری که نامش سکر بود اطاعت او را گردن ننهادیم و مرتکب چنین گناهی شدیم. سلیمان که در این حال پادشاه با عظمتی بود، آصف وزیر اعظم خود را به دنبال من فرستاد و او هم مرا دستگیر کرد و دست بسته به حضور سلطان بزرگ برد و در برابر تخت سلطنت او حاضر شدم. آنگاه سلیمان به من امر کرد که دست از نافرمانی بردارم و اطاعت او را مانند دیگران برگردن گیرم. من هم سخت مخالفت کردم و از فرمان او سرپیچی نمودم و گفتم من نفرت و انزجار تو را نسبت به خود بیشتر خریدارم تا آنکه با تو پیمان ببندم و دست فرمانبرداری و اطاعت به سوی تو دراز کنم. حضرت سلیمان از من رنجید و مرا در این صندوق زندانی ساخت و برای آنکه مطمئن شود کسی این صندوق را نخواهد گشود، مهر سربی خود را که نام خدا رویش حک شده بود بر در صندوق چسبانید و سپس آن را به یکی از قول‌ها داد و فرمان داد که صندوق را به دریا اندازد. او هم امر سلیمان را اجرا کرد و من بیچاره از آن زمان تا حال در این صندوق زندانی بودم. در طول 100 سال اول سوگند یاد کردم که چنانچه کسی مرا قبل از پایان 100 سال اول از این زندان تنگ و تاریک رهایی بخشد، او را از مال دنیا بی نیاز کنم، حتی فرزندان و نسل‌های بعدی او را هم بی نیاز کنم. اما یک قرن گذشت و من همچنان در این صندوق زندانی بودم. در مدت 100 سال دوم با خود عهد کردم چنانچه کسی قبل از پایان دومین قرن مرا از این زندان رهایی بخشد، تمام گنج‌های دنیا را در اختیار او گذارم. اما در پایان 100 سال دوم هم کسی مرا آزاد نساخت. در مدت 100 سال سوم با خود عهد کردم چنانچه کسی مرا از این صندوق لعنتی بیرون آورد و آزادم کند، او را پادشاه توانا و پرقدرتی سازم و با حضور پنهانی خودم در نزد پادشاه هر روز سه خواسته او را برآورده سازم. اما 100 سال سوم هم مانند 200 سال قبلی سپری شد بدون آنکه کسی مرا آزاد کند. سرانجام وقتی مایوس و درمانده شدم با خودم عهد کردم اگر بعد از این مدت طولانی هر کس مرا آزاد سازد، چون دیر به سراغم آمده است او را به قتل برسانم و هرگز بر او رحم نکنم و کمترین تخفیفی در مجازاتش ندهم جز آنکه انتخاب نحوه کشتن را در اختیارش بگذارم. بنابراین چون تو هم امروز مرا از این صندوق نجات دادی، ناگزیرم عهد خود را وفا کنم. پیرمرد ماهیگیر که از سخنان قول شدیداً ترسیده بود و نگران جان خود بود گفت عجب آدم بدبختی هستم که با وجود این خدمت بزرگ به تو باید پاداشم مرگ باشد. تصمیم تو با هیچ منطقی درست در نمی آید. من به تو خوبی کرده ام و تو مرا می‌خواهی به قتل برسانی، در حالی که من تو را در صندوق زندانی نکردم. بیا و مرا ببخش و عهد خود را نادیده بگیر. خداوند بزرگ به تو پاداش نیکو دهد و تو را از حوادث محفوظ نگه دارد. اون باز هم همون جواب را داد و گفت: حکم قتل تو از قبل صادر شده است و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. تو فقط می‌توانی بگویی به چه طریق تو را بکشم. ماهیگیر هر چه التماس کرد قول راضی نشد و چون دید که این سخنان در قول اثری ندارد به او گفت: مگر نشنیده ای که گفتند اگر کسی خوبی را با بدی پاسخ دهد عاقبت خوشی در انتظار او نخواهد بود؟ من اوایل در درستی این گفتار تردید داشتم، ولی تجربه زندگی به من ثابت کرد که این گفته بسیار درست است. قوم در پاسخ پیرمرد گفت: بیهوده سعی نکن مرا از عهد خود منصرف سازی. این سخنان تو کمترین اثری ندارد و بیش از این هم مرا معطل نکن. آماده باش که باید کشته شوی. فقط بگو چگونه می‌خواهی کشته بشوی. پیرمرد ماهیگیر که حس کرد مرگ او حتمی است، فکر خود را به کار انداخت و چاره ای اندیشید و آنگاه رو به قول کرد و گفت: حال که سرنوشت چنین حکم می‌کند، چاره‌ای جز تسلیم ندارم و هیچ کس نمی‌تواند از تقدیر فرار کند. ولی اینک قرار است خواست خداوند درباره من اجرا شود، به نام همان خداوندی که نامش بر روی مهر صندوقچه نمایان بود، تو را سوگند می‌دهم در مقابل سؤالی که از تو دارم جوابش را بر اساس راستی و درستی بدهی. اون که خود را در برابر عظمت نام خداوند عالم می‌دید و می‌دانست که جز حقیقت پاسخی نمی‌تواند بدهد، بر خود لرزید و گفت: هر چه می‌خواهی بپرس، من حقیقت را خواهم گفت، ولی عجله کن که چیزی به فرا رسیدن سپیده صبح نداریم. در این هنگام دینارزار صدا زد: خواهر، هر قد که بیشتر میگویی بیشتر بر حیرت و هیجان ما میافزایی. شهرزاد در پاسخ خواهر گفت: چرا چه شهریار بزرگوار که سمت سروری بر من دارند به من اجازه دهند بقیه داستان را دنبال خواهم کرد. شهریار که برای شنیدن بقیه داستان بیتاب بود و نمیتوانست پایان آن را نشنود، باز هم یک روز دیگر کشتن شهرزاد را به تأخیر انداخت. شب 11 شهریار و شهرزاد این شب را مانند شب‌های گذشته گذراندند و چون صبح نزدیک شد، دینارزاد از خواهر خود خواهش کرد دنباله داستان ناتمام ماهیگیر را ادامه دهد. شهرزاد هم با اجازه سلطان چنین شهر داد. اون که سوگند خورده بود حقیقت را به مرد ماهیگیر بگوید، منتظر شنیدن سؤال ماهیگیر شد. ماهیگیر از او پرسید: می‌خواهم بدانم که تو حقیقتاً در درون صندوقچه بوده ای و از آن بیرون آمده ای؟ قول جواب داد: به خدا سوگند که من در صندوقچه بودم و این حقیقت محض است. ماهیگیر جواب داد: واقعا برای من مشکل است قبول کنم که تو در داخل این صندوق بوده باشی. آن هم با این هیکل بزرگ حتی یک پای تو هم در این صندوق جا نمی گیرد. آن وقت چطور مدعی می شوی که صندوق تو را در خود جای داده است؟ اون پاسخ داد: من سوگند می خورم که درون همین صندوق بودم و تو خودت آن را گشودی و من بیرون آمدم. چطور با وجودی که به خدا سوگند می خورم باز هم حرفم را باور نداری؟ ماهیگیر گفت: حقیقتش را بخواهی تا با چشمانم نبینم که درون این صندوق نروی، نمی توانم حرفت را قبول کنم. و چنانچه مدعی هستی که قبلا در درون صندوق رفته ای، پس حالا هم باید بتوانی. ناگهان قول ناپدید شد و به صورت دود در آمد و مانند حالت اول این دود خود را به سوی دریا کشانید و بعد جمع شد و به آهستگی با حرکت متناسبی وارد صندوق گردید، به طوری که از آن دود دیگر اثری در خارج از صندوق دیده نمی شد و بلافاصله صدایی از درون صندوق به گوش رسید که می گفت: ای ماهیگیری که حرفای مرا باور نمی کردی، اینک می بینی که در درون صندوق هستم، آیا هنوز هم تردید داری؟ ماهیگیر بیدرنگ در سربی صندوق را روی آن گذاشت و آن را محکم بست و به قول گفت: حالا نوبت من است که از تو بپرسم چگونه و به چه طریق میل داری تو را بکشم. اما نه، بهتران است که تو را به دریا پرتاب کنم تا به ته دریا بروی و بعد خودم در کنار دریا خانه‌ای بنا کنم و در اینجا به هر ماهیگیری که تور خود را به آب می‌اندازد بگویم اگر صندوقی در تور شما افتاد دوباره آن را به دریا اندازید، زیرا قولی در این صندوق است که با خود سوگند یاد کرده که هر که او را از این صندوق بیرون آورد بکشد. قول از سخنان ماهیگیر خشمگین شد و بسیار سعی کرد که خود را از صندوق خارج کنند، ولی نتوانست، چون مهر حضرت سلیمان روی در آن موجود بود و با وجود آن محال بود که بتواند خودش را از آن بیرون آورد. قول که فهمید اختیار او در دست ماهیگیر است، صلاح در این دید که خشونت و عصبانیت را کنار بگذارد. آنگاه قول به قصد دلجویی با صدای دوستانه گفت: ای ماهیگیر، آنچه را که من به تو گفتم مزاح و شوخی بود، تو نمی بایستی آن را جدی می گرفتی. ماهیگیر گفت: ای قول بزرگ، تو تا لحظه پیش تواناترین قول ها بودی، ولی اکنون ناتوانترین قول هایی. تو باید مطیع من باشی، زیرا در وضع موجود از تو هیچ کاری ساخته نیست و سخنان ریاکارانه کمترین اثری در من ندارد. تو باید حتما در اعماق دریا مدفون شوی. تو اگر به قول خودت مدت 3 قرن تمام در درون صندوق و در عمق دریا به سر برده ای، پس مانعی ندارد تا قیامت در این صندوق و در ته دریا زندگی کنی. مرد ماهیگیر ادامه داد: من به تو التماس کردم که من بیگناهم، مرا نکش و بگذار دنبال کار خود بروم.
من تو را آزاد کردم و مزد چنین خدمتی خوبی کردن است، نه بدی کردن، و در مقابل درخواست و التماس من اعتنایی نکردی و خواهش مرا رد کردی. حالا من هم با تو همین کار را می کنم.
اون همچنان به التماس‌های خود ادامه می‌داد، ولی ماهیگیر اعتنایی به آن نداشت. قول خواهش می‌کرد و می‌گفت: ای ماهیگیر، مرا آزاد کن. به تو قول می‌دهم پس از آزاد شدن در خدمت تو باشم و هر خواسته‌ای داشته باشی برآورده سازم. ماهیگیر جواب داد: تو موجود قابل اعتمادی نیستی و نمی‌توان به تو اعتماد کرد. اگر من به تو اطمینان کنم، جانم را به خطر انداختم. و تا این درجه احمق نیستم که قول موجود خیانتکاری چون تو را قبول کنم. اگر تو را آزاد کنم، تو با من همون گونه رفتار خواهی کرد که پادشاه یونان با بزرگترین پزشک زمان خود، پزشک دوبان، رفتار کرد. قول پرسید: پادشاه یونان با پزشک دوبان چگونه رفتار کرد؟ ماهیگیر داستان را چنین آغاز کرد: در زمان قدیم، در بخشی از خاک ایران که زومان نامیده می شد، پادشاهی بود که رعایایش همگی یونانی تبار بودند. این پادشاه مبتلا به بیماری برس شد و بدنش از لکه های سفیدی پوشیده شده بود و او را به شکل زشتی در آورده بود. همه پزشکان مملکت از درمان شاه عاجز ماندند، تا اینکه پزشکی به نام دوبان به نزد شاه بار یافت. دوبان پزشک دانا و آگاهی بود که از دانش پزشکی بهره فراوان داشت و خواص گیاهان دارویی و درمان بیماران را با داروهای گیاهی به خوبی می دانست و در فلسفه و حکمت نیز سرآمد روزگار خود بود. این پزشک آگاه کتابهای پزشکی دانشمندان یونان و ایران باستان و کتابهایی را هم که پزشکان نامدار پیشین از کلیه ملل از جمله سوریه و مصر هم نوشته بودند را خوانده بود و دستورهای پزشکی در آن کتابها را در مورد بیماران به کار برده بود و تجربه فراوان مفیدی در درمان دردها داشت. این پزشک مشهور شنید: پادشاه بیماری سختی دارد که تمام پزشکان از درمان آن ناتوانند. پزشک دوبان خود را آماده کرد و به دربار شاه راه یافت و به نزد شاه آمده گفت: من می‌دانم که همه پزشکان شهر از درمان بیماری شما عاجزند، اما چنانچه پادشاه افتخار خدمتگزاری به من دهند، من با شیوه پزشکی خودم و با داروهای گیاهی شما را معالجه می‌کنم. شاه که به سخنان او گوش می‌کرد گفت: ای پزشک دانا، اگر تو بتوانی که سالت مرا درمان کنی، من تو و 7 نسل بعد از تو را از مال دنیا بی نیاز می کنم. علاوه بر آن تو را از یاران و دوستان نزدیک خود می نمایم و مقام بزرگی در دربار من پیدا خواهی کرد. آیا به من اطمینان می دهی که بدون آن که دارویی و یا نوشابهی به من بخورانی، بیماری لک و پیس مرا از بین بری، به طوری که هیچ آثاری در بدنم باقی نماند؟ پزشک دانشمند پاسخ داد: آری، من به پادشاه اطمینان می‌دهم که بیماری شما را درمان کنم به طوری که اثری از آن باقی نماند و به خواست پروردگار فردا درمان شما را آغاز می‌کنم. پزشک به خانه خود آمد و شروع به ساختن چوگانی برای پادشاه کرد و آن را به ترتیبی درست کرد که داخل چوگان را خالی نگه داشت و در دسته چوگان که خالی بود داروی مورد نظرش را جای داد. ضمناً برای چوگانی که ساخته بود گویی هم درست کرد که کاملا مناسب آن چوگان و اجرای تدبیرش بود.
روز بعد پزشک به حضور شاه آمد و زمین را بوسید و گوی و چوگان را به شاه ارائه داد. سخن شهرزاد که به اینجا رسید، چون دید که صبح نزدیک است، رو به خواهرش کرد، گفت: در صورتی که شهریار سرور من اجازه فرماید و من زنده بمانم، وقایع بسیار شیرین و هیجان انگیزتری را فردا خواهم گفت. شهریار هم که مانند دینارزاد برای شنیدن سرگذشت این پزشک دانشمند بیقرار بود، دستوری برای کشتن شهرزاد به وزیر اعظم نداد. شب دوازدهم فرا رسید و سحرگاهان هم گذشت و صبح نزدیک می شد که دینارزاد در همون وقت همیشگی صدا زد: خواهر، تو گفتی که بقیه داستان شنیدنی و پرهیجان شاه یونانی تبار را برای ما خواهی گفت. شهرزاد پاسخ داد: با کمال میل وعده خود را وفا می کنم. آنگاه چنین ادامه داد: شهریار بزرگوار، مرد ماهیگیر که خاطرش آسوده بود، قول را با تدبیر خود دوباره به داخل صندوق برگردانده و او را زندانی کرده است و حالا دیگر خطری او را تهدید نمی کند، دنباله مطلبی را که برای او تعریف می کرد به اینجا رسانید. پزشک دوبار برخاست و بعد از آنکه دو دست را بر زانو گذاشت و روی زمین کمر را خم کرد، به عصد پادشاه رسانید که برای درمان یافتن بیماریتان بر عصد سوار شوید و به میدان چوگان بازی بروید. وقتی شاه طبق خواسته پزشک دوبان به میدان چوگان وارد شد، در همان لحظه هم دوبان خود را به آنجا رسانید و چوگانی را که خودش ساخته بود به شاه داد و اظهار داشت: خواهش دارم با این چوگان و این گوی به بازی چوگان بپردازید و تا آنجا که توانایی و نیروی شما اجازه می‌دهد، با شدت و سرعت به بازی ادامه دهید و با سرعت اسب بتازید و چوگان بازی کنید تا آنجا که حس کنید دست‌ها و بدنتان خیس عرق شده و هنگامی که دارویی را که من در دسته چوگان جای داده ام بر اثر حرارت دست شما گرم شود، در سراسر بدن شما نفوذ می‌کند و خاصیت خود را می‌بخشد و همین که به قصد مراجعه کنید، فوراً به گرما بروید و بدنتان را خوب بشویید و فرمان دهید یک نفر هم کاملاً شما را مالش بدهد. آنگاه وارد بستر شده و بخوابید. فردا صبح بعد از بیدار شدن خواهید دید که کاملا شفا یافته و اثری از این بیماری در بدنتان وجود ندارد. پادشاه چوگان و گوی را گرفت و با افسرانش که همبازی چوگان بازی او بودند مشغول بازی شد. بازی ادامه یافت و شاه ضربه های محکمی به گوی زد و مرتبا با سرعت اسب میتاخت و به بازی ادامه میداد، به طوری که پس از مدتی چوگان بازی سراسر بدنش از عرق خیس شد و دارویی که در دسته چوگان جای داده شده بود بر اثر گرما و حرارت شروع به اثر بخشیدن کرد و همانطور که پزشک گفته بود، شاه پس از پایان بازی به قصر بازگشت، وارد گرمابه شد و بدن خود را شستشو داد و آنچه را که پزشک گفته بود یکایک انجام داد. صبح روز بعد وقتی پادشاه از خواب بیدار شد و خود را در آینه نگاه کرد، هیچ گونه اثری از آن همه لکه‌های سفید در صورت خود ندید و چون به گرما برفت، در تمام بدنش هم حتی یک لکه سفید رنگ هم وجود نداشت و هیچ گونه ناراحتی و رنجوری هم در خود حس نمی کرد. شاه از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. با شادی و خوشحالی لباس پوشید و به تالار عمومی قصر وارد شد و در آنجا بر تخت نشست. تمام درباریان و اعیان مملکت که حضور داشتند او را دیدند. همه با شوق و هیجان بسیار به بارگاه شاه آمده بودند تا نتیجه دارو و درمان پزشک دوبان را ببینند. وقتی همه بزرگان و وزرا شاه را صحیح و سالم دیدند، از حیرت و شادی دهانشان باز ماند و هر کدام مراتب شادی خود را آشکار کردند. پزشک دوبان وارد بارگاه شد و به نشانه احترام زمین را بوسید و سپس به شاه تعظیم کرد. شاه در حضور همه بزرگان شهر او را نزد خود فراخواند و از او خواست که در کنارش بنشیند. او را آفرین گفت و از او سپاسگزاری کرد و گفت: ای بزرگان مملکت، بدانید که این پزشک دانشمند بیماری مرا تشخیص داد و یک روز درمان نمود. شاه در آن روز جشن بزرگی برپا کرد و از همه درباریان و بزرگان پذیرایی شایان به عمل آورد و پزشک را در کنار خود نشانید و بهترین خوردنی ها را به او داد و از او شخصا پذیرایی کرد. همه کسانی که در این جشن حاضر بودند پی بردن که پزشک دوبان مورد توجه و احترام مخصوص پادشاه است. سخن شهرزاد که به اینجا رسید آرام گرفت، زیرا سپیده صبح رفته رفته نمایان می شد.
Alt F4. Jet Dash Audio.